در سفارج طهارت استاد آیت الله شب زنده دار جلسه 73 چهارشنبه 25 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. ادعیه وارده از ائمه علیهم السلام علاوه بر این که وسیله ارتباط عبد با خدای متعال هست، اما در همون حال القاء پیام میکنه و معارف. یکی از دعاهای خوب که توصیه هم شده، که همین دعاهایی است که برای هر روز وارد شده در مفاتیح الجنان وجود داره، در دعای روز چهارشنبه در یه فرازش این مطلب آمده: اللهم اقبلی فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. در این روز از درگاه خدای متعال چهار امر تقاضا میشه. یکی این که نیرو و انرژی که به من دادی اینها رو در راه اطاعت خودت مصروف بفرما. عمر ما، سرمایه ما، توانایی هامون که سرمایه ماست برای تضمین و تأمین آینده همه ما. خب اینا یه وقتی خدای نکرده اینا رو ما در مطالبی صرف میکنیم که یا سودی برای ما نداره یا خدای نکرده زیان داره برای ما. اگه زیان داشته باشه که وا مصیبتا، و اگر هم سود نداشته باشه خب سرمایه رو از دست دادیم و بهره ای نبردیم. این جوانی، این نشاط، این امکاناتی که خدای متعال در اختیار گذاشته، ماها رو به حوزه های علمیه آورده، سر سفره کتاب و سنت نشونده و توفیق داده که گام در جای پای انبیا و اوصیاء بزرگواران اونها سلام الله علیهم اجمعین و اولیای الهی بگذاریم. خب این یه نعمت بسیار بسیار ارزشمندی است که یه وقتی عرض کردم که حضرت بقیت الله ارواحنا فداه به حسب اونچه که فرموده اند و بزرگان خیلی دوست داره طلبه ها رو، خیلی دوست داره، و در تشرفی که آی حائری نقل می فرمودن برای بعضی فرمودن که او نقل کرد، برای آی حائری نقل فرموده بود اون شخص آقای اشکانی، که آقا فرمودن که اون گفته من خیلی علاقه من نبودم به این سنف، به این سنف. گفت که حضرت فرمود که باید طلبه ها رو احترام بکن، طلبه ها رو باید احترام بکن. یکی از بزرگانی که در حوزه قم درس خارج داشت و بعد از امام بسیاری عده از افاضل تلامذه امام از ایشون تقاضا کردن درس شروع کنه، مرحوم آقای فرید عراقی بود. ایشون هم مباحثه و هم سن و سال مرحوم آقای گلپایگانی بود. این منزلشون هم در همین کوچه که منزل مرحوم آقای نجفی مرعشی هست منزل ایشون بود، که بعد آقای تبریزی که از تبریز هم آمدن، آقای شیخ جواد مدتی تو همون منزل می نشستن. ایشون فرموده بود که من یه وقتی عراقی بود دیگه ایشون، گاهی میخواستم برم عراق، میرفتم تو همین خیابون عراق نزدیک قبرستان نو میستادم که ماشینای که از تهران میان برای عراق سوار بشن. یه وقتی اونجا ایستاده بودم منتظر ماشین بودم، یادم آمد که ما بعضی بستگان داریم در قبرستان نو، برای اونا فاتحه‌ای رو نثار کردم و فاتحه‌ای خوندم از همون تو خیابون. ایشون فرموده بود که ما یه نزاعی در خانواده و در بستگان بود سر بعضی از اراضی که مدرکی نبود که مال کیه، درست این نزاع بود بین افراد. خب من اونجا ایستاده بودم و رفتم عراق، کسی از اقوام ظاهرا احتمالا آمد پلوی من و گفت که من فلانی را، همون کسی که من اینجا فاتحه براش خونده بودم و اونم خبر نداشت، گفت من فلانی رو خواب دیدم و فرضیه که ظاهرا این هدیه که دادی به ما رسید. بعد او گفته بود، اون از علما مثل این که بود، که علما در اینجا خیلی موجهن، آبرومندن در عالم برزخ، اما به شرطی که آخرتشون رو به دنیا نفروشن. عالمی که آخرتش رو به دنیا نفروشه اینجا خیلی آبرومنده در عالم برزخ. خب خدای متعال حالا این راه رو در اختیار ما گذاشته که ما اگه حواسمون جمع باشه این آبرومندی دنیا و برزخ و آخرت رو انشاءالله به همراه داره. حیفه که ما اوقاتمون رو، انرژی هامون رو و این فرصتی که خدای متعال در اختیار قرار داده تسامح درش کنیم، فضلاً از این که خدای نکرده او رو در غیر مرضات الهی و مسئولیت های الهی به کار ببریم. حالا چون وقت گذشته من دیگه حالا بقیه جمله ها رو واگذار میکنم به مطالعه و تدبر خود عزیزان. خب بحث ما در شرط دهم بود ظاهرن که این شرط حاصلش این بود که عند الانقلاب شیئی غیر از ما یعالج به، که قبلا بحث شد، شیء دیگری در اون خمر یا اسیر عنبی مغلی وجود نداشته باشه. عده این شرط رو بیان فرمودند و قائل به این شرط شد. پس این میشه قول اول. قول دوم عدم اشتراطه که نه همچی شرطی وجود نداره و لا بأس به وجود اینجور اشیا عند الانقلاب. قول سوم تفصیله، تفصیلیست که محقق همدانی از کلامش استفاده میشه. ایشون فرموده با خیلی شدت و حدت و با تأکید که اگر اون مابقی و اون موجود مایعات باشه، این مضر و طهارت حاصل نمیشه، اما اگر غیر مایعات باشه مطلقا اشکال نداره، سوا این که برای متیب شدن و بوی خوش پیدا کردن اون خلی باشه که پدیدار میشه، یا برای این باشه که خود اون امر مثل خیار، مثل بادنجان یا سایر چیزها، خود او یک چیز لذیذ و قابل استفاده میشه، یا اینکه نه همینجور چیزی در او واقع شده باشه، مطلقا اشکال نداره. و این رو هم خیلی با شدت و حدت ایشون بیان فرموده، لا ینبغی تشکیک، در همون صفحه 294 جلد 8، لا ینبغی تشکیک فی طهارت جسم خارجی طاهر من حجارت و نحوها لو وقع فی الخمر و بقی فیها الى ان تتخلل او القی فیها بعض الاجسام طاهرت طیبت ریح لیتیب ریحها. بعد فرموده فانما دل علی حلیت الخمر بعد ان ذهب سکرها و صارت خلن لا یقصر عن شمول مثل الفرض، و لذا لا یظن به احد من سمع به اخبار الباب ولم یکن ذهنه مشوبن به بعض الشبهات ان یتردد فی حکم المسئله فی مثل هذه الموارد. اگه کسی شک میکنه به خاطر ذهنش مشوب شده. آدمی که ذهنش مشوب نباشه با مراجعه به این روایات قطع پیدا میکنه که این چیزا عیب نداره الا مایعات. تو مایعات چرا؟ به خاطر همون حرفی که سابقا ایشون زدن که مایعات با ملاقات با نجس و متنجس میشه کل عین نجس، شراشر وجودش نجاست فرا میگیره، او دیگه به تبعیت صلاحیت پاک شدن نداره. مثل اینکه عین نجس به تبع یه چیز دیگه بگیم پاک میشه. تبعیت طهارت به تبعیت در جایی است که نجاست در ظل نجاست شیء آخر باشه، در ظل نجاست مطبوع باشه. اون وقت مطبوع که پاک شد، اینم که نجاستش توفلی اونو به قرن، اینم پاک میشه. اما جایی که این نجاستش استقلال داره در اثر اینکه به سراسر وجودش نفوذ کرده و فرا گرفته، دیگه یک میشه شده مثل عین نجس. اینجا دیگه معقول نیست که به خاطر اینکه اون شیء دیگه پاک شده ما بگیم اینم پاک میشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید بگیم وقتی آب از چاه کشیدن، آب چاه که پاک شد، عین نجس هم اگه اونجا وجود داشته باشه پاک شد. عین نجس که نمیشه گفت پاک شد، بله سطل رو میشه گفت پاک شده. پیرن نازه رو مثلا که آب بهش میپاچیده ممکنه بگیم، اما عین نجس اگر وجود داشته باشه نه. این با اون توضیح و تفصیلی که قبلا ایشون دادند و عرض کرد، این تفصیل اولی که از ایشون استفاده
در جامعه بودن
بله نه میگن عدل شاملش میشه.
نه چرا عدل
شامل؟ حالا اینو بعدن بیان میکنم در مقام عدل، فعلا در مقام نقل اقوالی. حالا خواستیم بگیم ایشون خیلی اینجا قول. پس این قولش سوم. قول چهارم از خود همین محقق بزرگوار است و بعض اعلام دیگر که با این حدت و شدتی که الان حرف زد تو همین صفحه بعدش میفرماد انصاف اینه که در غیر ماجرت العاده بهی این فیغایت الجرعه است که کسی بخواد دیگه اشکال نداره. بله اینه که متداول بوده، مثل اینکه حالا یه مابقی از چیزی باقی میمونه، ریگی میفته مثلا و امثال اینا، درسته. اما حالا بیه خیار و بادنجون درش اضافه بکنی، چیزای دیگه بریزی، ولو تو بعض بلادم فرض کنید تداول داشته باشه، اما تداول عمومی نداره، یه جاهای سلیقه های این کارو میکنه، اینا رو نمیتونیم ما بگیم اشکال نداره. فلذا در کلام بعدشون میفرمایند که مشکل است این حرف رو بزنید. خب این چهار قولی است که در مسئله بزرگان فرمودن. دلیل قول اول بله. نه اون که بله، اون که بحثش گذشت دارو. نه توی یه طاهر حالا مقدم اون که نجس که گفتیم القاء ملاقات با نجس یا القاء شیء نجس و متنجس که در شرایط قبل گفته شد، اینجا اینه که شیئی که خودش طاهر بوده این نباید در موقع انقلاب افتاده توی این، نباید در موقع انقلاب وجود داشته باشه. خب دلیل این قول واضحه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این شیء طاهر به واسطه ملاقات با این خم و این اسیر نبی مغلی تنجس. انقلاب که در اینا رخ نمیده که بگیم انقلاب متحرش باشه، انقلاب در اون خمر رخ میده، در اون اسیر عنبی رخ میده. ادله هم میگفت که خمری که خل شد پاکه، دیگه ما مع الخمر را که دلالت نداره، نفس الخمر را میفرماید پاک میشه، ما معه رو که دلالت نمیکنه، از این حیث در مقام بیان نیست، اونا رو دلالت نمیکنه. پس بنابراین اینا نجس شدن، متنجس شدن. ادله تخلیل و متحریت انقلابم دلالت نمی کنه بر متحریت اینها. بهرن بعد از انقلاب ما شک میکنیم که اینا پاک شدن یا پاک نشدن، به اون ادله خمسه سابقه تمسک میکنیم، میگیم این اشیا الان باقیه بر نجاست هم. وقتی این اشیا باقیه بر نجاست بودن، قهرن طبق قاعده تنجیز متنجس موجب نجاست اون خل پدیدار شده میشون. این بادنجان، این خیار، اون وقتی که این خمر بود ریخته شد در این خمر، اون خیار، اون بادنجان نجس شد، متنجس شد.
منشأ
شکه؟ من که احتمال میدیم به تبع پاک بشه، شاید تیشه شعاره اینجوری باشه، یعنی شعاره ممکن.
ما ثابت کرد که فقط محسوس خمره.
درسته.
خب بعد از اینکه ملاو ثابت کردیم
نه. نه 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 خوب دقت بکن، نه اینکه ادله انقلاب بیش از این دلالت نداره، نه اینکه دلالت میکند که اختصاص داره، نه بیش از این دلالت نداره. پس اون ادله بیش از این دلالت نداره، فلذا جای شک برای ما میمونه که لعل اینا هم پاک
کنه.
این بله اگر ادله خمسه اشکال پیدا کنید، بله نه نه اشکال استصحاب و قبول دارید، استصحاب در شبهات توکی، بله طبق مسلک آقای خویی و اشکال کسی بکنه اونجا ده. حالا فعلا داریم دلیل قول اول رو میگیم، حالا تا اشکالاتش. پس بنابراین داریم توضیح دلیل، بنابراین این خیار، این بادنجان و امثال ذالک اینا متنجس شدن. بعد الانقلاب شک میکنیم اینا پاک شدن یا پاک نشدن. دلیلی که وافیه به اثبات طهارت اینا باشه نداریم. وقتی نداریم پس همون ادله خمسه میگه این بادنجان، این خیار نجس است و متنجس است. وقتی نجس و متنجس بود، قهرن یونجس اون خل جدید را. این به خدمت شما عرض شد که استدلال قول بعد. از بکنم به این که خب در این استدلال وجوهی از مناقشات هست. مناقشه اول این است که در اون امور متعارفه که معمولاً همراه خمرها هست و اذهانم غافل از اونه، مثل بقایایی از عنب، بقایایی از اون تم، هسته‌ای مثلا از خرما، اگر با خرما درست کردن یه هسته‌ای ممکنه باقی مونده باشه، و یا اینکه از سقفی، از اون دربی که روی اون مثلا کوزه یا اون ظرف میذارن ممکنه چیزی جدا بشه بیفته، یا درش باز بوده، باد آمده، خار و خاشاکی چیزی وارد شده در همون هنگام. اینا یه چیزاییست متداول و متعارف که اگر امام علیه السلام تنبیه نفرماید تو ذهنا نمیاد که اینا اشکال دارن رو قبله، ولو قواعد و ضوابط رو فرمودن، اما اینا تطبیق نمیشه تو ذهنا که انه غافلن نسبت به اینجور امور و اشیا. انصاف اینه که به همون اطلاق مقامی میتونیم تمسک کنیم و بگیم اینا اشکال نداره در این حدود. اما مازاده برای این که حالا بعضی جای سلیقه‌ای دارن، میان هویج هم مثلا میاندازن، یه جا خیار میاندازن، یه جا یه چیز دیگه میدن، یعنی متداول نیست. بعضیا همچین سلایقی رو دارن. آیا وقتی متعارف نیست، متداول نیست، غلبه نداره، اذهان ازش قابل نیست، ابلاغ مقامی جاری میشه؟ نمیشه. آیا ترک استفسال اینجا جا داره؟ یعنی باید امام سوال کنن اینا رو؟ اونجا هم بارها گفتیم که اونجور غفلت عمومیه، اگه نگه هیچ که متوجه نمیشه. برای اینکه این کار همه نیست، معمولا این کار که نمی کنن که، حالا یک کسی داره انجام میده، اما این کار عمومی نیست. مردم معمولا میان همین سرکه میریزن و بعد اینو یک خمری، نمکی، چیزی بهش اضافه میکنن تا اینکه بعدا این سرکه بشه. بله اگه باشه که نیست، حتما توجه فرمایید، بررسی هم بکنید به همین میرسید که نیست، متداول اونجوری نیست. نه بله، یا باید متداول باشه در همون جایی که حضرت زندگی میکردن یا این عامه. اما اگه مثلا تو مشهد متداول بوده اون زمان، حضرت تو کوفه ازش دارن سنها، حالا یه کسایی اونجا این کار میکردن، حالا حضرت که لازم بوده که اونا رو مراعات بفرمان، استفسار بفرمان. خب این به خدمت شما عرض شد که ترک استفسار هم در این جایی که متداول نیست و گهگداری بعضی یا طبق بعضی سلایق انجام میدن و یه فرد شایع و چیزی نیست، بر امام علیه السلام واجب نیست سوال بکنن. و به عبارت اخرى، آنچه که از این روایات به ذهن میاد اینه که اینا سوالشون اینه، خمر رو خلق کنی چطور؟ امام فهم ابن است، اما دیگه حالا همراه این خل یه چیزای دیگه هم اضافه میکنیم که اونا نجس میشن، متنجس میشن، اونا اگه باقی باشن، حیث سوالشون نیست، حیث سوال سائلین نیست. فلذا امام علیه السلام در مقام اون جواب از اونا نیست. فلذاست که از این روایات مبارکات خیلی مشکل است و همونطور که خود واجه آقارضا فرموده فی غایت الجرعه است که ما بگیم از این روایات، اگرچه اون اول فرمودن هر کس ذهنش مشهود نباشه فلان، اما بعد میفرمان فی غایت الجرعه است که ما نسبت به اینجور اضافات هم بگیم احادیث مبارکات شامل میشه. خب بله، القاء خصوصیت مبتدعها علی مدعیها. و اما جواب دوم، بله آقا القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم، نه چرا؟ برای که عرض کردم دیگه، چون اونایی که قهری متداوله اونا که نه اشاره بخواد بگه نه صد این باب لازم میاد، چون معمولا حادث میشه این چیزا، این چیزا باید بگه خب هیچ، چون معمولا هست. فلزا اونجا چون صد باب لازم میاد اغماز ممکنه کرده باشه، اما این چیزا که نه، خب با اون خیال نریز توش، طور نمیشه، صد باب تخلیل لازم نمیاد. راه دوم و اشکال دوم به این استدلال که قهرن این اشکالا دلیل قول دو و سه و چهار ممکنه بشه دیگه، خود این اشکالات به قول استدلال ادله اقوال بعده، این است که ضم دو روایت به هم دلالت میکنه بر این که اینجور افزودنی و وجود اینجور اشیا لابعثه. اون دو روایت اینه، یکی روایتی که صاحب وسائل در باب چهار از ابواب اشربه محرمه ذکر فرموده از مستطرفات و سرائر، و حالا من از خود مستطرفات و سرائر میخونم. در این مسائل الرجال محمد ابن علی ابن عیسی میگه کتبت الیه علیه السلام جعل تو فداک اندنا طبیخون یجعل فیه الهسرم، پیش ما طبیخیست و چیزیست که میپزن او رو، مطبوخیست که در او هسرم قرار، هسرم یعنی غوره، اون اوائلی که هنوز غوره عنب نشده، انگور نشده، او میگن هسرم، یجعل فیه الهسرم، و ربما جعل فیه الاسیر من العنب، گاهی هم اسیر عنبی درش قرار میدن. این طبیخ اینجوری پخته میشه. و انما هو لحمون یطبخ به، این طبیخی که پیش ماست یه غذای گوشتیه که با این افزودنی ها که یا غوره باشه یا اسیر عنبی باشه میپزن. این طبیخیست اندنا. و قد روی انهم فی الاسیر انهو اذا جعل علی النار لم یشرب حتی یذهب ثلثه و یبقا ثلثه. روی انهم، حالا انهم رو برمیگردونیم فعلا به ائمه علیهم السلام، روی ان اهل البیت علیهم السلام در باره اسیر که انهو اذا جعل علی النار، اسیر رو اگه رو آتش قرار بدن لم یشرب، دیگه ازش نباید شرب بشود، حتی یذهب ثلثه و یبقا ثلثه، تا دو ثلثش بره و یه ثلثش باقی بمونه. و ان الذي يجعل في القدر من الاسير بتلك المنزله، و باز روی انهم یا خودش داره میگه که خب این اسیری هم که با گوش قاطی میکنن که این طبیخ، اینم هم به همون منزله است، بالاخره اسیره که رو آتش قرار داده شده. حالا ما اینجا برامون شبهه درست شده که این طبیخی که متداول از اندنا که اسیر توش میریزن و اسیرم از ائمه روایت شده که این اگر رو آتش قرار داده بشه تا سلسان نشه جواز شرب نداره، آیا این چجور میشه اینجا این طبیخ؟ و قد اجتنبو اکله الا ان یستعزن مولانا فی ذلک، چقدر مردم خوبی بودن اینا، بعد از اینکه این حرف به گوششون رسیده شک برشون داشته که حالا این چی میشه، بلدا از خوردن همچین غذای دیگه اجتناب دارن میکنن تا استیزان بشه از مولانا الهادی علیه السلام، به اصل اون چه ظاهرن میگن این مکاتبات به حضرت هادی علیه السلام. فکتب به خطهی علیه السلام لا بأس بذلک. خب حضرت در جواب این استفتاء به حسب این نفع بودن لا بأس بذلک. این روایت، این روایت درباره چی وارد شده؟ اسیر عنبی مغلی وارد شده. خب که خودش داخل بحث ما هست، پس این روایت می‌فرماید اسیر عنبی مغلی اگر همراهش گوشت باشه اینا عیب نداره. خب عیب نداره اطلاق داره روایت، یعنی چه سلسان بشه چه سلسان نشه، سلسان نشدنش خلاف اون روایاته، از تقیید میشه به موردی که سلسان بشه. بنابراین اگر در اسیر عنبی لحم باشه و قهرن طبیخه لابد دارچین و نمچی و ممکنه افزودنی های دیگه هم داشته باشه دیگه، خب اینا عیبی نداره تا سلسان بشه، سلسان که شد خودش حلال میشه، ما معه من اللحم و سایر الاشیاء اینا هم حلاله دیگه. این در مورد اسیر عنبی مغلی این روایت همچی دلالتی رو داره. خب بله حالا عرض میکنم، پس این راجبه این، حالا اینو ضم میکنیم به اون روایت دیگر، اون روایت دیگر که قبلا اون روایت رو خوندیم اگر من آورده باشم که راجع به همین اسیر عنبی بود که حضرت فرمود که خمرون، راجع به اسیر عنبی اون روایتی بود که از حضرت سوال کرد که بختوج پیش ما درست میکنن. بختوج همون اسیر عنبی بود که حضرت فرمود که بعد گفت که کسی که خودش غلیان رو اشغال نمیکنه و یشربه علن نصف، اون میاره به ما میگه که این سلسان شده، ولیکن از غیر اونی که خودش یشربه علن نصف شیعه است میگه سلسان شده، از عامه کسی که لا یشربه علن نصف اون میگه سلسان شده. حضرت فرموده که اون قول اون قبول نکن، اون شیعه که خودش علن نصف میخوره میگه سلسان شده، این هو لا تشرب هو خمرون، یا هو خمرون لا تشرب هو. اون روایت این بود که قبلا این روایت رو داشتی. حالا اون روایت رو اگه ذم به این روایت بکنیم که خب ما چرا میگیم عصیر عنبی مغلی نجسه و با سلسان پاک میشه؟ برای اینه که خمرون، مثلا دلیل این که میگیم نجسه این است که امام اطلاق خمرون برش کرد. پس ذم اون روایت به این روایت نشون میده که عصیر عنبی چیه؟ خمر. این خمر هین خمریتش با لحم بوده، بعدن که سلسان میشه حضرت میفرماید که اشکال نداره. بنابراین وقتی عصیر عنبی که درش اشکال نداشت، اهلا در خمر هم که عصیر عنبی نباشه اشکال نداره دیگه، چون اینم حضرت فرمود مصداق خمره، در این مصداق خمر حضرت فرمود لا برسه، پس اونجا هم لا برسه. شیخ اعظم قدس سره در طهارت به این روایت استدلال فرموده برای اینکه اون بقایا اون اشیایی که باقی میماند اشکال نداره، توضیح هم در استدلال نداده. ما برای اینکه توضیح استدلال ایشون عرض کردیم که لعل نظر شریفش این باشه که این روایت مکاتبه به حضرت هادی علیه السلام رو ذم بکنیم و اون روایت وقتی که اینا ذم به هم شدن، خب میتونیم اینجور استدلالی رو سامان بدیم و بگیم که پس خمر هم اشکالی نداره. بله بله، همون روایت اولی که خوندم از همین کتاب عرض بکنم به این که بله اون روایت هم پیدا شد، از تهذیب بود، جلد 9 صفحه 143، احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن یونس ابن یعقوب عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ على الثلث و انا اعرفه انه یشربه على النصف. میاد میگه این سلسان شده ولی من میدونم که این خودش على النصف میخوره. فقال خمر لا تشرب. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه على الثلث ولا يستهله على الناس يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثه و بقي ثلثه يشرب منه. قال نه. خب اینو به اون که ذم بکنیم، حضرت اینجا فرموده خمرون، به اون که ذم بکنیم، پس نتیجه این میشه که در این همراهان این اشیایی که همراهش اشکال نداره. بله و بله باید بگیم وقتی حالا فرق بین انقلاب و تسلیس هم دید. حالا به این استدلال هم وجوه عدیده از مناقشات هست، هم سندن هم دلالتن هم راجع به ذم هم راجع به مضمومون الی، همه اینا محل اشکال و کلامه که انشاءالله دیگه شنبه رسال باید.
نلاکی کشمان در حالا سنوشن همون ملاکی که اشتاقه درمیدیه